أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعين.
ان شاء الله که عید بر شما و همه مسلمین مبارک باشه. عیدیمون ان شاء الله فرج حضرت ولیعصر قرار بده. صلوات مرحمت فرمایید. جلسه قبل هدف از بحث که به کجا منتهی میشه عرض کردیم، رسیدن به یک ویژگی های 25 گانه هستش که شخصیت سالم دارای او هستش. خلاصه اون 25 صفت یا خصوصی ها یا ویژگی ها میشه گفت در دو نوعش میشه خلاصه کرد که در محضر خدا قرار گرفتن و این احساس لحظه به لحظه در وجود خودش جلوه دادن، و دوم این که بتونه فکر خودش رو سامان بده تا در زندگی انشالله بتونه به اون مجموعه از مهارت‌هایی رو که در طول این مباحث انشاءالله مطرح میشه برسه. انشاءالله از امروز یکی از مهارت‌ها رو بحث بکنیم که مهارت عبور از مشکلات و احیاناً بحران در زندگیه. هر انسانی، چه زن چه مرد، چه خردسال و نوجوان و جوان و چه پیر، همه و همه در شرایط خاصی با مشکلاتی مواجه میشن و احیانا این مشکلات گاهی به بحران تبدیل میشه. اینطور نیست که مشکلات انسان را از پای در بیاره، مگر اینکه راه فرار از اون را ندونیم. اینطور نیست که بحران زندگی رو فلج کنه، مگر اینکه راه مقابله یا عبور از اون رو ندونیم. بنابراین در بین زندگی افراد فرهیخته، عبور از بحران یکی از راه‌ها و روش‌های زندگیشون بوده و هست. معمولا انسان‌های بزرگ از مشکلات زندگی درس گرفتن و مشکلات را تبدیل به فرصت کردن. به تعبیری گاهی مشکلات تهدیدن، تهدید برای آرامش، تهدید برای آسایش، تهدید برای رشد. اگر ما این تهدیدها را بتونیم تبدیل به فرصت کنیم و از فرصت‌ها برای رشد استفاده کنیم، میگیم که این یک مهارته. بنابراین در مهارت عبور از مشکلات و بحران‌های زندگی یه بحث مفصلی است، چون مشکلات خانوادگی یک بحثشه، مشکلات تحصیلی بحث دیگرش، مشکلات اقتصادی و شاید بگیم حاشیه اقتصادی زندگی بحث دیگرش، مشکلات شغلی اجتماعی هم بحث دیگرشه. برای اینکه از این مجموعه مشکلات یه جوری عبور بدیم، من ابتدا عرض میکنم که 4 یا 5 فراز کلی داریم و بعد یه کلیاتی که امشب بهش برسیم برای عبور. برای هر یکی از این 5 فراز ناچاریم به صورت ریز مطالبی رو عرض کنیم. یکی از فرازهایی که برای عبور از بحران نیاز هست، آگاهی از نحوه استفاده از اطلاعات. ما در طول روز اطلاعات زیادی ممکنه دستمون برسه، ولی خیلی ها نمیتونن از این اطلاعات استفاده کنن. واقعا خیال میکنن افراد فرهیخته آدمای عجیب و غریبی هم جدای از ما. اونا تونستن پیش برند و ما نتونستیم. نه، تنها تفاوت ما با اونا یکیش اینه که اونها از این آگاهی ها خوب میتونن استفاده کنن، یا معلم داشتن نحوه استفاده از این اطلاعات رو بهشون داده، یا از الهاماتی استفاده کردن، یا آزمایش و خطا کمکشون کرده. هر کس به اندازه روشش که محکم تره بهتر استفاده کرده. دومین نکته‌ای که باید بهش بپردازیم، مهندسی فکر یا سامان دادن به چهار کلمه است: بینش، دانش، روش و منش. ما تا بینشمون رو نتونیم اصلاح بکنیم، نمیتونیم دانش‌هایی رو که جمع‌آوری می‌کنیم برای زندگیمون مفید و سودآور قرار بدیم. خیلی ها هستن تحصیل میکنن، ولی از تحصیلشون آنگونه که شایسته هست برای زندگیشون استفاده نکردن. اینا همون دسته هم که با سامان دادن به بینش همراه با دانش و روش و منش کاری نتونستن بکنن. سومین نکته، مهارت کنترل هیجان ها در بحرانه. یعنی وقتی که فرض کنیم حادثه پیش میاد، شکستی پیش میاد، خدای ناکرده موارد غیر مترقبه اتفاق میفته، مثلا داریم عبور میکنیم، تصادفی اتفاق افتاده برای خود یا برای دیگران، اینجا اگر ما کنترل هیجان ندونیم و نتونیم داشته باشیم، ممکنه خودمون بیشتر از دیگران دستپاچه بشیم و تصمیمای غلط بگیریم. اون موقع مهندسی فکر خبری نیست، طراحی درست نیست، ساماندهی نیست، هدفمندی نیست. یا تو فرض کنید روابط فامیلی، در اثر یک نکته‌ای ممکن هست کسی ناراحت شده، اعضای خانواده عصبانی شدن، یکیشون، یکی از فامیل ناراحت شده، خود ما ممکنه گاهی ناراحت بشیم. اگر مهارت کنترل هیجان ها نباشه، ممکنه با بحران برسیم، ممکنه حداقلش اینه که به مشکلات برسیم. بنابراین مهارت کنترل هیجان ها اینجا به ما کمک میکنه که از کوره در نریم، خشممون خشم تخریبی نشه، یا حتی گاهی علاقمون علاقه تخریبی نشه، یا گاهی صحبت هامون صحبتی نشه که پل های پشت سرمون خراب کنه، نتونین دیگه بازگشت بکنی به اون صمیمیت، به اون مهربانی، به اون دوستی، به اون رفاقت. چهارمین نکته، برنامه‌ریزی متناسب با موقعیت و امکانات خودمونه. هر کسی متناسب با موقعیتش و امکاناتش میتونه مجموعه ای از برنامه های زندگیش رو تنظیم بکنه. و جالب اینجاست که موقعیت افراد چون گوناگون هست، یک راه فراری برای مشکلات اصلا، چون اون نسخه‌ای که ما برای خودمون میپیچیم برای دیگران اون نسخه شاید کارگر نباشه که هیچ، بلکه مشکل آفرین هم باشه. ولی اگر ما برنامه‌ریزی بلد باشیم و موقعیت خودمون میدونیم، امکانات خودمون میدونیم، راحت‌تر میتونیم یک سامان ایجاد بکنیم تو زندگیمون. و پنجمین نکته، بحث آرامشه. اگر آرامش باشه ما شاداب و سرحالیم. اگر شاداب و سرحال باشیم فکرمون خلاقه. اگر فکرمون خلاق بود ما موفقیم. این فرمایش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هستش. می فرماید افرادی که دارای آرامش هستن، اینها دغدغه به اصطلاح ویرانگر اطرافشون نمیاد، اضطراب و استرس سراغشون نمیاد، بلکه در سایه این آرامش و طمأنینه یه شادابی خاص وارد زندگیش میشه. این شادابی دیگه زندگیش رو به هم نمی، یعنی استراب نیست که زندگیش رو به هم بپاشونه، نگران نیست که زندگیش رو دچار مشکل کنه، خشم و عصبانی نیست که مشکلات دیگه ای رو براش بتراشه، بلکه فکر خلاق تبدیل میشه. میتونه حالا با یه موقعیتی متناسب فکر کنه تا موفقیتی رو برسه. اگر بخوایم به اینها برسیم، ما چند تا نکته رو عرض کردم که کلیت هست برای همه عرض بکنم، بعد چند تا نکته هم برای خانم و آقا هستشو، و اگر برسیم انشاءالله وارد مطالب ریز بشیم، وگرنه جلسه بعد انشاءالله. اولین بحثی که باید مراعات بکنیم این هستش که باید بپذیریم بین زن و مرد تفاوتهایی هست. این تفاوتها موجب میشه که انتظاراتمون متناسب با واقعیتها باشه از جنسیت زن و مرد. انتظاراتمون رو محدود میکنیم، توقعاتمون رو محدود میکنیم. محدود بشی توقعات، انتظارات محدود میشه به اون مجموعه ظرفیت ها و مجموعه از توانایی های زن یا مرد، دختر یا پسر. یکی از مشکلاتی که در دهه‌های اخیر گریبانگیر جوامع بشری شده، ما نسخه مساوی برای دختر و پسر میپیچیم، نسخه های فرهنگی مساوی برای زن و مرد میپیچیم، حتی برای تفریح اونها داریم نسخه های مساوی میپیچیم و این درست نیست. حالا عرض میکنیم چرا. افرادی که در حقیقت به عنوان نورولوژ هستن، نورولوژیست ها که تخصصشون ساختارشناسی مغزه، سلولشناسی مغزه، آمدن گفتن آه ما در سالیان تحقیقمون به این نتیجه رسیدیم که کارکردهای برنامه ریزی مغز زن و مرد یه تفاوتایی با هم داره. به دلیل اون کارکردهای مغزی زن و مرد که تفاوت خاصم هست، هم رفتارشون متناسب با جنس زن و مرد میشه، هم انتظاراتشون. حتی خواب زن و مرد با هم تفاوت میکنه، یعنی میزان ساعات خواب، مکان خواب و ساعت خواب از نظر موقعیتی تفاوت میکنه. اینطور نیست که بگیم فرض کنیم زنان و مردان در یک ساعت خاصی میتونن یا شکل خاصی مکان خاصی میتونن استراحت همراهی با خواب رو داشته باشن برای تجدید قوا. به همین دلیلم در دنیایی که پر از تکنولوژی شده، در دنیایی که علم در زمینه‌های مختلف رشد کرده، همین مردم عالم به دلیل اینکه به خودشناسی، انسانشناسی نپرداختند، مخصوصا افراد تعلیم و تربیتی، افراد فرهنگی، منظورم بیشتر ایناست، به دلیلی که متناسب با شناخت با ویژگی‌های انسان کار نکردن، نسخه های واحد پیچیدن، متاسفانه در عصر ما زنان بیشتر از مردان آسیب پذیر شدن. انواع بیماری های روانی، انواع بیماری های فکری، انواع بیماری های جسمی بین زنان چندین برابر مردانه. در دنیای پیشرفته علمی امروز کتاب های متعددی دیگه دارن می نویسن که برگردیم یک کمی. به کجا برگردم؟ که برگردیم به اون واقعیت ها. اگر بنا هست در قرنی زندگی کنیم، در عصری زندگی کنیم که با وجود تکنولوژی راحت زندگی کنیم باید انسانی سالم داشته باشیم. اگه انسان ناسالم باشه ولی دنیایی از تکنولوژی در اختیارش قرار بده، چه فایده؟ با یک چشم هم زدن از این دنیا به اون طرف دنیا میتونیم به وسیله ابزارهای الکترونیکی همدیگه رو ببینیم، ولی آیا این دیدن کفایت میکنه؟ فرض کنیم والدین با فرزند و فرزندان، همسر با همسر، بخواد این سر دنیا اون سر دنیا با وسیله های تلفنی امروزی همدیگه رو ببینن، با همون صحبت بکنن، میگه این ارتباط به تنهایی کفایت نمیکنه، ممکن این ارتباط تبدیل به دعوا بشه، ممکنه همین دیدن و شنیدن تبدیل به نگرانی هایی هم بشه، تبدیل به جدایی هایی هم بشه. اگر این وسیله ارتباطی بنابراین باشد که از نظر فیزیکی از هم دوریم، از نظر فکری یه جوری به هم دیگه برسونه ولی تعادل ما به هم بریزه، نباشه بهتر. میگن پس راه چیه؟ راه اینه که برسیم به انسان سالم، این تکنولوژی در اختیار انسان سالم باشه، یا به تعبیر دیگر وسیله‌ای بشه برای زندگی با آرامش و آسایش. امروز ممکنه آسایش باشه، خیلی آرامش ندارن، این تأکید داریم روشا، آسایش خیلی ها دارن، مثلا حتی قاشق و چنگال غذاخوریش رو میدازه توی یک ماشین الکترونیکی براش میشوره، امروزه حتی اینم ساخته شده تمیزش هم میکنه، خشکش هم میکنه، مثل رباته. لباس رو این خانم آقا دیگه نیاز نیست با دست بشورن، جارو رو نیاز نیست دیگه، حتی از این جاروهایی که امروز جارو برقی هست، اخیرا جاروهایی رو اختراع کردن، فرمان بهش میدن چون حافظه داره، بهش میگن این اتاق با عرض 3x4 با وجود مثلا فرض فرمایید 2 مبل و 1 مثلا میز اصلی، مثلا شما بقیه رو تمیز کن. چشم الکترونیکی داره، وقتی خودش میرسه به این میز برمیگرده جای دیگه رو تمیز میکنه، نیاز نیست شما دست بهش بگیرید، خودش داره تمیز میکنه. ولی این آسایش به تنهایی به درد نمیخوره. اتومبیل ها اینقدر پیشرفت کرده که مثل یک منزله، همه چی خوردنی داره، خوابیدنی داره، همه امکانات داره، گرمایی، سرمایی، تهویه درست، ولی ممکنه داخل هم اتومبیل دعوا سر بگیره، ممکنه داخل هم اتومبیل با نگرانی آدم مسافرت کنه. میگن آسایش در کنار آرامش زیبایی آفرینه، این ضرورت داره. خب اگر بناس اینطوری باشه، یک واقعیت رو باید بپذیریم، یکیش اینه که زن و مرد یه تفاوتایی داره، متناسب با اون تفاوتا باید پیش بریم از نظر مغزی. حالا اون میگیم چی هست، چه تفاوتی با هم دارن. دومین تفاوتی که بین زن و مرد هست این استش که بر اساس تحقیقات روانشناسان از نظر روحی حتی زمان شنیدن و دیدن با هم تفاوت میکنن، از نظر تکلم با هم تفاوت میکنن. جلسه قبل هم اشاره کردیم خانوما جملاتشون طولانیه، آقایان خیلی خلاصه. این نبیه معنای پرحرفی خانوما و کمحرفی آقایان باشه، بلکه خانمها در بیان جمله های طولانی میخوان زمینه همدلی و همدردی رو پیش بکشن. یعنی نکته نیست، خانم میاد میگه که من رفتم بیرون تو خیابون ناخودآگاه که راه میرفتم پاشنی کفشم شکست، ممکن آقا بیاد دیگه که خوب گفتم که اینو نخر، پاشنش به در نمیخوره. اینجا خانم میگه من راه حل از تو نخواستم، تو دلش اینها، من درد دل میخواستم. عجب، خدا رحم کرده زمین نیفتادی، و اینو میخواد. عجب چیزی که نشد الحمدلله. نه لای شکر، و اینو میخواد. اگر با آب و تاب گاهی یه مطلبی راجع به فرزندش مطرح میکنه، نه به خاطر اینه که ما بگیم خوب ولش کن یا نه چنین شده، او میخواد گفتگو بشه. حالا چرا عرض میکنم؟ این یه تفاوتیست بین ما با، یعنی زن و مرد. تا زنان این تفاوت رو قبول نکنن، مردان این تفاوت رو قبول نکنن، به بعضی از اشتراکات نمیرسیم، به بعضی از آرامش ها نمیرسیم. اینا باید کنار هم قرار بگیره. از نظر روحی گفتیم، حتی خوابشون، خانم ها شرایط خوابشون باید 5 صفت داشته باشه برخلاف مردا. یکی این که محل خوابشون باید تاریک باشه، مردا براشون مهم نیست تاریک باشه یا نباشه، حتی باید تاریک باشه، الا در ضرورت های خاص مثل دورانی که ازدواج کرده، بچه دار شده، حالا برای بچهش میخواد شیر بده، میگن از 3 رنگ فقط میتونه استفاده کنه، از لامپی که سبز یشمی یا آبی آسمانی یا صورتی باشه. دوم، از در خواب باید مکانی باشد که از 3 متر بیشتر باشد، یعنی 3x2 بیشتر باشد، عذر میخوام که گفتن از 3x2 باید بیشتر باشد. هر چه از این کوت، یعنی 3x2 بزرگتر، او یه تأثیرات فیزیولوژی خاصی میگیره. اینم به خاطر اون نوع فعل انفعالاتی است که ما در جسم ما هست، در جسم اونا نیست، یا اونا هست ما نیست. سوم این که ساعات خواب اونها اگر در هر مکانی هستن زودتر از دیرتر از 1.5 ساعت قبل از نیمه شب شهری باشه، اونو دچار مشکل هم. چرا؟ چون قده پرولاکتیوشون، هورمون خاصی باید ترشح کنه، چند تا هورمون، یکی از هورمونا ترشح نمیکنه، قده هیپوفیزشون یکی از هورمونا ترشح نمیکنه، اینا خوابشون دیر میره، فردا عصبی مزاجم. این عصبانیت به دلیل این که مال جسم نه مال خودشون در حقیقت، با نصیحت و با تلقین و با تذکر از بین نمیره، یعنی به یه چرخشی دیگه پیدا بشه. ایشون ساعت خوابش رو مثلا اگر 12 دقیق مینیم شب شرعیه، باید برگردونه به 10:30 یا دیگه از اکثر 11، اون موقع بخوابه، این تکرار بشه چند روز، یعنی چند شبی تکرار ساعت بشه تا حالت اولیه قده برگرده. سومین خصوصیتشون این استش که میگه اینها، چهارمین خصوصیت این استش که اینها بایستی حتما قبل از خواب بایستی که راه رفته باشم، بنازیم به مکتب اسلام چقدر دقیق روایاتش، من به روایت برسم دیگه آدرس ها را عرض میکنیم. آقای امام رضا علیه السلام میفرماید در زندگیتون آب زیاد بنوشید و بعد از غذای شب چند قدم راه برید. بعد می فرماید و بانوان بیشتر از آقایان. البته در روایت دیگه هست در جلد 49 بهار الانوار سوال می شد ابن رسول الله آب برای چی بنوشیم؟ می‌فرماید امراضی در جسم شما هست که فقط با نوشیدن آب، اونم آخر شب، از بین میره. امروزه در علوم پزشکی یه چیزایی به این دارن میرسن. در صورت اینم یه نقطه است، راه رفتن. این البته مشترک بین مرد و زنه. پنجمیش که با مردا تفاوت میکنه اینه که زنان در موقع خواب اگر هر گونه سر و صدایی یا به تعبیری گفتگویی واکنشی باشه تو حافظش میمونه، برخلاف ما مردا هر گونه نیست، بعضی از صحبتها تو حافظمون میمونه. به همین دلیل گفته میشه که اگر مرد بخواد نکته بسیار مهمی را به همسرش بگه، بهترین وقت در پایان شبه که به همسرش این رو یادآوری بکنه، نیازی به کاغذ یادش نداره اصلا. حالا اینو بحثایی داره، از زمینه که اینو یه تفاوته، بعض این که تفاوته باید بپذیریم. از نظر جامعه شناسان و شناخت شناسان رفتار شناسی در حقیقت میگن زنان پیام‌های غیر مستقیم هم بیان میکنن هم میگیرن، برخلاف ما مردا. خانم‌ها خیلی از مطالبشون با ایما و اشاره به ما ها میتونن بفهمونن و خیلی از مطالب با خودشون با ایما و اشاره، این حتی حرکت دست، حرکت سر، حرکت چهره. خب وقتی که اینو ندونه که ما مردها این نیستیم، اون موقع توقع داره همونطوری که خودش با پیام چهره چیزی میفهمه که میکنه ما باید بفهمیم. مثلا این برادرای خواهرها مجرد عذر میخوام، این نکته ممکنه بگن برای ما این زود این حرفا بزنیم، نه برای آینده به درد میخوری، چاره‌ای نداریم این بحث وارد بشم. این بحث اینطوریه که خانمها چون خودشون با حتی خستگی مرد از چهرهش میتونن بفهمن، نگرانیش رو از چهرهش میتونن بفهمن، نگرانیش رو حتی از یک کلمه میتونن بفهمن، خیال میکنن اگه خودشون هم نگرانن ما هم مردا باید بفهمیم. مگر این که متوجه باشه که این تفاوت هست، اونها میتونن مردا نمیتونن. باز مگر این که استثناء باشه، مرد این رو مطالعه کرده باشه و فهمیده باشه که با چه ایما و اشاره هایی زن میتونه فلان جمله را بگه، منظور او از فلان جمله کدام اشاره است. در این استثناء هستش، وگرنه خیلی از مواقع مردها نمیتونن این نکته را بیان کنن. در صورت اینا بحث هایی است که تفاوت هایی است که بین زن و مرد هست، به عنوان نمونه عرض کردم که اگر بخوایم به اون موارد کلیاتی که میخوام عرض بکنم بایستی این تفاوت ها را قبول کنیم. خب این کلیاتی که برای عبور از بحران هست من عرض بکنم، بعد یه چند تا مطالب خصوصی دیگه برسیم که یعنی اختصاص به هر موضوعی داره. اولین نکته ای که اینجا بحث میکنن بعد از این که حالا فرض بر اینه که ما تفاوت ها را میدونیم، در برخورد های بین فردی، چه زن چه مرد، چه کوچک چه بزرگ، چه مجرد چه متأهل، ما خیلی از مطالبمون ممکنه نتونیم با شرایط اون شخص و موقعیت اون شخص تطبیق دیم و بهش بفهمونیم. به همین دلیل نیاز به ابهام زدایی داریم. یکی از راهایی که میتونه زمینه‌های تسلط بر مهندسی فکری ایجاد بکنه تا عبور از بحران را کم کم بتونیم در وجود خودمون پرورش بدیم، اینا به من زمینه دارم عرض میکنم، کلیاتی به من زمینه‌ای برای تسلط بر عبور از بحران، چون خودش راه حلی داره، این راه حلا این زمینه‌ها را میخواد. ابهام زدایی در سوره مجادله ده هم اشاره داره، حتی تا این مقدار که ما نمیتونیم نجوا کنیم، چرا ممکنه دیگران یک برداشتایی کنن. جالب اینجا عرض کنم در بین در سال 79 در بین 500 پرونده طلاق وقتی بررسی شده بود، ریشه 31% از اینها رسیده بود به این که متاسفانه خانم یا آقا حالا با تلفن مثلا صحبت میکنن، او یکی دقت میکرده به تلفن ایشون، احساس میکرده خیلی یه جورایی آرام صحبت میکنه، یه جورایی با رمز داره صحبت میکنه، بیخیال کرده با کسی دیگری که اینه میخواد بفهمه. از همینجا شروع شده. اگر اون ابهام زدهی میکردی مشکلات نبود. در بین دعواهایی که به زد و خورد رسیده بود، از 500 نفر اونها هم که بررسی شده بود، جالبه 211 نفرشون از اینجا شروع شده بوده. این که عرض میکنم مال تهران ها، مال شهرهای دیگر را هم آمار هست باز. 211 نفر از این 500 نفری که دعوای فیزیکی داشتن بعد رفتن به دادگاه تا این حد، به خاطر اینکه ایشون نکته گفته خیال کرده اون منظوری داشته. منظور این است که ما در خیلی از مطالب بایستی که دقت کنیم، آنچه میشنویم، آنچه میگیم، آنچه رفتار میکنیم، بایستی واضح و روشن یه جورایی وارد بحثش بشیم. این موجب اعتماد سازی میشه. اعتماد اعتبار میاره. اعتبار موجب میشه عقیده به طرف مقابل جذب کنه. این عقیده به طرف مقابل موجب محبت‌های پایدار میشه. در زندگی پیامبر عظیم الشان فراوان داریم که حتی در بعد از غزوه ها وقتی ملاحظه فرموده افرادی در تقسیم غنایم ممکنه یک سوء زنهایی یا یک ابهامایی به وجود اومده، نشسته ساعت ها براشون توضیح داده تا ابهام زدایی بفرماید. بعد روایات فراوانی از حضرت هست که میفرماید مخصوصا در زندگی شخصی، خانوادگی و شغلیتون ابهام زدایی کنید. جالب اینجاست ما در بحث مدیریت اسلامی انقدر که روایت راجع به ابهام زدایی داریم، راجع به تصمیم گیری نداریم. چون فرماید ابهام زدایی موجب حمایت مردم میشه، در مدیریت موجب حمایت زیردستان میشه، موجب همگامی و همراهی شما با زیردستان میشه. چرا اینقدر اسلام روی ابهام زدایی کار کرده؟ امروز محققان از زاویه‌های مختلفی تو زندگی ما بررسیایی کردن. از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی میگن که یکی از عوامل مهمی که موجب میشه بین دو نفر، حالا دو نفر هر کی میخواد باشه، اختلافی به وجود بیاد، این اختلاف به تدریج تو زندگی لایه لایه رشد بده خودش رو، بحث اینه که خیال میکنن آنچه که شما گفتید و انجام دادید اونیست که خودشون تشخیص میدن. خب این دو طرف هست. ما یه قاعده کلی داریم، به هیچ وجه در زندگی دیگران را عامل مشکل زندگی خودمون ندونیم، یک. دوم، به هیچ وجه منتظر نباشیم دیگران حرف ما و عمل ما را درست بفهمن، بلکه در موفقیت و عدم موفقیت به خودمون برگردیم. خودمون گاهی نمیتونیم پله های موفقیت رو کشف کنیم، اینو باید پیداش کنیم. در فهماندن دیگران از خود باید شروع کنیم همیشه. به تعبیر دیگر میفرمایند، از تعبیر میفرمایند، میفرمایند توقع نداشته باشی دیگران با شما به دوستی و محبت بپردازن. شما زمینه دوستی و محبت رو ایجاد کنید. یعنی همه برای هم کارمندیم، تو بازاریم، تو خیابونیم، خونهیم، سله رحمیم، در هر جا هستیم به عنوان یک نفریم. این نفر بایستی از خودش شروع بکنه، خودش زمینه دوستی رو ایجاد کنه، خودش زمینه ابهام زدایی رو ایجاد کنه، خودش زمینه درست فهمیدن رو ایجاد کنه. چون همه مردم مثل هم معلومات ندارن، همه مردم مثل هم نیت ندارن، همه مردم شما را اونطور که هستید نمیشناسن، نمیدونن نیت شما چیه. شما با کمال صداقت، با کمال عشق و علاقه به این شخص مطلبی میفرمایید، او خیال میکنه دارید بهش توهین میکنید. شما با کمال صداقت و با کمال خدایی بودن قدم برمی‌دارید برای رضای خدا، او خیال میکنه شما برای مطلب دیگره. یعنی تفسیر دیگران گاهی طوریه ما ضرورت داره که از حیطه ابهام بیرون بکشیم کار رو، که رسول گرامی این رو یه مداری توسعه کلان اول داده، بعد از این تو توسعه کلامش فرموده از مواضع تهمت خودتون رو بیرون بکشید. این مواضع تهمت خودتون بیرون بکشید تنها بحث اخلاقی نیست، تو بحثای دیگر هم هست که بحث ابهام زداییه. نکته دوم در زمینه ها بحث آینده نگریه. در منتخب الاثر صفحه 499 روایتی هست که از امیر علیه السلام هست، این روایت البته از نبی مکرم هم هست. آینده نگری در سه نکته میتونه ما را تو بحران ها در آینده نجات بده، یه چیز ساخته. یک، آینده نگری در مسائل اقتصادی کارا راه حلاش هم میفرماید چیه؟ دو، تعادل و میان روی در برخورد با فامیله، نباید افراط تفریط کرد با فامیل. سه، به آخرت فکر کردنه. یعنی اونم حالا راه حلش میفرماید یعنی چی؟ مرز کردم سه نکته به چهار نکته. نکته چهارم به آینده رفاقت و دوستی با دوستان فکر کردن. امام صادق علیه السلام در مستدرک جلد 2 صفحه 308 روایت از بزرگوار نقل شده، باز همین چهار نکته رو می‌فرماید، منتها با این توضیح که می‌فرماید چه انسان‌هایی که در طول تاریخ یاد نگرفتن به این چهار نکته توجه بکنند و دچار مشکل شدن. این یه هشداره. نکته سوم تقسیم وقته. خیلی ها تو این تقسیم وقت مشکل دارن. حالا راهلای بسیار جالبی اینا میفرماین که چه کار کنیم. امام کاظم علیه السلام در توحف الاغول بارها خونده اید که میفرماید وقت رو به چهار قسم تقسیم کنیم: مناجات با خدا 1، تأمین معاش 2، معاشرت 3، درک لذات حلال 4. اما اینها چطوری میتونیم بهش برسیم؟ با چه شرایطی میتونیم بهشون برسیم؟ خب چند تا نکته هست که من به عنوان بایدها و نبایدها دیگه وارد مسائل ریز میشیم خدمتون عرض بکنم. اما بایدها، در بحث بایدها اول این که ما تمرین در خوشبینی داریم که چیکار کنیم هم خودمون خوشبین بشیم هم طرف مقابلمون خوشبین کنیم. حضرت امیر علی علیه السلام در بحث خوشبینی قرر الحکم حدیث 994 نکته مهمی فرماید. من مجموعه این رو به عنوان مهارتی که هست خلاصه عرض بکنم. برای اینکه خوشگمانی ایجاد کنیم چند تا کار رو باید انجام بدیم. اول اینکه با کسی که صحبت میکنیم ببینیم محرم است یا نامحرم. افراد محرم انتظاراتی از ما دارن خود به خود، یعنی تو وجودشون هست، فطریه یه انتظارات درونی از ما دارن. افراد نامحرم هم انتظاراتی دیگه از ما دارن. جالبش اینجاست، ولی این که لاوبال باشه تا این هست، افراد محرم انتظاراتشون که هست متناسب با اون انتظارات، این موارد رو که عرض میکنم ما باید ایجاد کنیم تا اون انتظارات شکل بگیره. اولین کاری که انجام میدی اگر محرم هست، مرد در مقابل زن قرار گرفته، بایستی به این مطالب عنایت داشته باشه: یک، به مضمون و ارتباط کلامی همسر خود توجه داشته باشه که زنا استراتژیستن برخلاف ما مردا. زنا استراتژیستن یعنی چی؟ یعنی شکل ظاهری جمله شون خیلی کار ندارم، به مفهومش کار دارم. به همین دلیل خودشون وقتی صحبت میکنن به عنوان محرم، از شما این انتظار دارن که مفهوم صحبتش رو ببینی، کار به قالب کلمات نداشته باشی، و از شمای مرد هم انتظار دارن که به مفهوم بپردازی تا به کلمات. بنابراین گاهی بعضی از کلمات برای زنان از توهین بدتره. ممکنه خیلی از مردا اینو ندونن، اونو باید شناسایی کنیم. عرض میکنم حالا اون چی هست؟ مشخصه ایتونیست بیم برای بعضی زنها آری، بعضی بدن، کل هم برای همه زنها ایتوریه. در همچو شرایطی مردها بایستی بدونن خانم ها خیلی سریع وارد صحبت، یعنی در بین صحبت محرم میدونن. این تو نیست که کلمات جملات تمام شده بعد وارد صحبت بشه، نمیتونه از عاطفی. چرا؟ چون عرض کردن استراتژیستن، میترسه پایان ناخوشایندی به وجود بیاد، میترسه عاقبت ناخوشایندی به وجود بیاد، هدف نگرم هستن. به همین دلیل هم از وقتی بچه مریض میشه زن بیشتر از مرد جزا فضا میکنه، چون عاقبت رو نزدیک میبینه، دورا را نزدیک میبینه. برای همین از تو مسائل دینی زنان بیشتر از مردان وارد ادعیه میشن، چون دور و نزدیک میبینن. اما عجله میکنن، البته این نکته هم هست. پس بنابراین این یه نکته که مردها به مفاهیم، حالا تو مفاهیم وقتی که وارد میشن در مقابل محرم، این عنایت داشته باشن آیون که لباس با رنگهایی که عرض میکنم تو تنشون معمولا نباشه، چون مشیمی چشم خانم ها را دچار مشکل میکنه و خانم ها دچار منفی نگری میشن و تفسیر غلط از پیام مرد پیدا میکنن. یکی پیرهن ها یا لباس های چارخونه چارخونه است، مربع مربع با رنگ های مختلف، اینه باید باشه. مردها از این استفاده نکنن بهتر. بازم بنازیم به مکتب اسلام، برای مردها بعضی لباس ها رو مستحب شمرده، مثل رنگ سفید، مثل رنگ سبز. کلن اینطوری بگم، غیر از سه رنگ که یک رنگ باشه بقیه رنگ ها رو برای مردها گفته، رنگ های ترکیبی برای مردها گفته نه. رنگ قرمز برای مردا نه، چون خانم‌ها زود در مقابلشون عصبانی میشن. رنگ قهوه‌ای مایل به مخصوصا خاک مثل لباس ارتشی نیرو زمینی گفته نه. رنگ خردلی گفته نه. این سه تا رنگ نه به طور مطلق بذارید کنار برای مردا. دیگه باید بگردی پیدا کنی. چند نوع رنگ ترکیبی هم نهی شده. از قدیم اونایی که مربعی هم، حتی شال گردنی هم که میپوشی تلاش کنی این مربعی توش نباشه، تا این حد مؤثره. ژاکت ها، نمیدونم کاپشن ها، هرچه هستن اینا، مثلا کاپشن ها البته روش کار میکنن امروز خوشبختانه، ولی بعضی از این ها شاید خودشون متوجه نباشن، افراد وقتی میخرن توجه ندارن. حالا کارخونه ها میسازن، کار به این حرفا نداره. که از نظر چهره به ظواهر، بعضی ها خیال میکنن حالا که تو خونه هستن موی سرشون هر طور میخواد باشه باشه، لباسشون هر طور میخواد باشه باشه. اما اسلام عزیز فرمود که اتفاقا شما در خونه به خودتون برسید. ما بالعکس شده امروزی در بیرون به خودمون میرسیم. آقای امام صادق علیه السلام وقتی که در حضور مردم قرار میگرفت از لباسهای عادی استفاده میفرمودن، ولی وقتی که اندرونی تشریف میبردن با اهل و عیال بودن لباسهای زیبا و نو را میپوشیدن. بانوان هم همینطوریه. تحقیقی انجام شده درصد بالایی از بانوان متاسفانه وقتی که میان بیرون شیکترین، زیباترین، اتوکشیده ترین، معطرترین لباس رو میپوشن، حتی ادگلن های گرون قیمت میزنن که در شهر مقدس فرموده خیر نه منش کرده، ولی تو منزل هر لباسی پیش اومد ادگلن عد خبری نیست. درصد زیادی رو اینو تو تحقیقا انجام شده ها، حالا من آمارشو نمیگم چون درصد خیلی بله. و حتی میگن نوع لباسی رو که انتخاب میکنن جالب اینه یک درصدی لباس مرداشون رو میپوشن که اصلا ساختار جسم زن و مرد با هم یکی نیست که لباسش بتونه او را معرفی کنه، یعنی لباس زن و مرد بتونه رو درست معرفی کنه. فرهنگ باید برگرده. طبق همین گفته که عرض کردم اندیشمندان می نویسن برگردیم، کتاب های متعددی دارن می نویسن برگردیم. به چی برگرده؟ به خیشتن خیش، به فطرت ما برگردیم، به اونجایی که لباس های زیبا مال منزل اول نه بیرون. برگردیم به اونجایی که اتفاقا شونه زدن موی سر مال منزله نه بیرون. مردامون مخصوم زنامون فرقی نمی کنه. جالب ترین استش که بعضی ها شکایت از این دارن. مثلا خانمایی میگن که آقامون وقتی بیرونه خوشبیان و خوشخنده و زیبا برخورد میکنه، وقتی بیاد منزل بد برخورده. مردان هم اینطوری میگن خانمون وقتی که بیرونه خوش برخورد و یا تلفنی صحبت میکنه خوش زبان و با حوصله است، وقتی مردش میرسه کم حوصله است. این نوع شکایت ها و نامنگاری ها و به متخصصین و مشاوره ها بیان که میشه نه از بابت گله‌مندیه فقط خیر، بلکه از بابت طرح مشکله. به تعبیری دیگر از بابت این است که اون خوشگمانی و خوشبینی اتفاق نیفتاده. نمیدونم تونستم بگم یا نه. چون خوشگمانی و خوشبینی نسبت به هم دیگه نیست، فکر میکنن او وقتی با دوستاش هست خوش برخورده، او وقتی با دوستاش هست آرامش داره، عصبی نیست، با حوصله است، ولی وقتی که تو منزله چنینه. آیا واقعیت چنینه یا نه بحث دیگره ها. ممکنه در اثر این عدم خوشبینی این اتفاق هم بیفته، قبول دارم، ولی بحث اینه که از ریشه باید شروع کنیم. پس این یه نکته که بحث لباس هاست. بحث بعدی که خوشبینی رو و خوشگمانی رو تزریق میکنه، مرد هنگام سخن گفتن با زن و زنی که محرمه، از کردیم اینطوری باشد که تو صحبتاش علاوه بر این که از کلمات زیاد بتونه استفاده بکنه، میبایستی از نگاه و چهره استفاده کنه، حتی از حرکات دست بتونه استفاده کنه. بالعکس برای نامحرم جالبش اینجاست، از کدیم ولو لاعبال باشه زن نامحرم توقع و انتظار از مرد نداره که توضیح واضحات بده، تلگرافی باید اونجا صحبت کنن. خیلی جالبه. نکته دیگر این که حالا برگردیم به خانم ها. خانم ها در مقابل آقایون وظایفی دارن که باید به خوشگوانی بتونن ایجاد کنن. وقتی در مقابل مردشون هستن بدانن که مرد اگر صحبت تاثیرگذار از خانمش، مادرش، خواهرش میخواد بشنوه، یکی از نکات بسیار مهم این استش که یا رو در روی او بنشینه یا وقتی صحبت میکنه با ایما و اشاره و یا با مفهوم شاید بگیم گستره مفهومی استفاده نکنه، چون مردها همونطوری که مثل زنان نمیتونن 180 درجه چشمشون بچرخونن و ببینن، مثل زنها هم نمیتونن در حقیقت 180 درجه صوت را بشنون. در حقیقت نمیتونن مردها هم تمام مفاهیم اشارهی زن رو هم درک بکنن، برای این توقع نباید داشته باشه بگه اون چرا که من گفتم اون اعتباری براش، ارزشی براش قائل نشد. این تفاوت ها هست که باید، مگر اینکه تفاوت ها رو نپذیریم. اگه تفاوت ها رو بپذیریم این نکته ها هست، این تفاوت ها رو نپذیریم و مشکلات چه بخواییم چه نخواییم به وجود میاد. این نکته. نکته بعد این که خانم ها در استفاده از نکته هایی که جنبه تهدیدی داشته باشه موفق نمیشه. مرد جماعت نه از زن، نه از بیگانه، نه از جنس خودش که حتی فامیل باشه تهدید پذیر نیست. علت داره. علتش این استش که مردان معمولا در پذیرش تهدید یک صافی تو بحث ورودی عواطفشون هست که اینطوری ساختار مغزشون هست. عرض کردم از نظر نورولوژ ها تفاوت های بین مغز زن و مرد هست. یکی از تفاوت های اینه کارکرد مغز فرماندهی عواطف که باشه بین مرد زن این است که مرد ها تهدید پذیری تو ساختار ورودیشون نیست. اگر اینطور باشه نمیتونن در خیلی از مسائل اجتماعی مدیریت کلان داشته باشن. به همین دلیل در بعضی جاها زنان نمیتونن وارد بشن، چون ممکنه تهدید پذیری و یا تطمیع پذیری داشته باشن. مرد کمتر هم تطمیع پذیره، چرا سبه تهدید پذیر. این هم یه نکته است. عدم استفاده از کلماتی که میشمارم، خانم ها این کلمات اگه استفاده کنن موفق نیستن در مقابل فامیلشون، در مقابل همسرشون، در مقابل برادرشون، پدرشون. اون کلمات چی هست؟ من فکر کنم این کلمات بگذاریم برای جلسه بعد، چون وقت ما شد 11 تا کلمه است تصمیم نرسیم، باشه برای جلسه بعد. حالا منظور این هستش که در حقیقت ما مجموعه ای از این موارد رو داریم، چون بحث نمیدار ریز میشیم این کلمات، میترسم که جا به جا بشه بعد و موقع نتونیم درست ازش استفاده کنیم. یه جمع‌بندی بکنم. بحثی که داشتیم این بود، در جلسه اول 25 ویژگی گفتیم برای انسان‌های سالم، شخصیت سالم به تعبیری. میخوایم انشاءالله به اون 25 برسیم که خلاصش این بود خدا در محضر خدا ببیند و بر فکرش تسلط و مهندسی کامل داشته باشه. این یک. دوم این که ما بخوایم حالا به ریز مهارت ها برسیم، دو سه تا نکته کلی هست، باید دو سه تا نکته کلی عرض کنیم. یکیش این بود بپذیریم زن و مرد با هم تفاوتایی دارن، اشاره کردی به بعضی تفاوتا. سوم این که یک پیش زمینه کلیاتی هست که باید بپردازیم تحت عنوان بایدها و نبایدها، مقدارش گفتیم، مقدارش مونده که دقیقاً ریز میشیم انشاءالله تو جلسه آینده دیگه. محضه یعنی چند دقیقه قبلش که بحث کلیات هست، محضه مهارت برخورد با بحران و یا پیشگیری از بحران در زندگی باشیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.